سرور په راتلونکي یو ساعت خبرونه کې له موږ سره دی.
تلاش صاحب تشکر از شما.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حداقل 16 پلیس در یک کمین طالبان در تخار کشته شدند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 140 تن رسید. 6 سرباز اردوی ملی در ولایت زابل کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رهنمودهای فدرال را تمدید کرد. سلام، خوش آمدید. تفصیل خبرها. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 141 تن رسید. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان این ارقام را امروز در یک نشست در کابل اعلام کرد. با گفته آقای فیروز، از میان 141 تن بیشترین آنها در ولایت هرات به کووید 19 مبتلا شدند.
تعداد مبتلایان امروز در حدود 141 واقع مثبت در سرتاسر افغانستان ثبت شده. متاسفانه که تعداد واقعات بیشتر در ولایت هرات بوده. دیروز در حدود 24 واقع مثبت در ولایت هرات تثبیت شده و یک واقع جدید هم در ولایت بدخشان مثبت تشخیص شده که جمعا در حدود 141 واقع.
آقای فیروز افزود که 4 تن که دچار بیماری های دیگر نیز بودند پس از مبتلا شدن به این ویروس جان دادند. او افزود که تا کنون 5 تن صحتیاب شدند. وزیر صحت عامه افغانستان یک بار دیگر از مردم خواست که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توصیه های این وزارت را جدی بگیرند. شستن دست ها با صابون و دوری از تماس با دیگران بخشی از توصیه ها هستند. مقام‌های ولایت زابل از کشته شدن دستکم 6 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. رحمت الله یارمل والی زابل به رادیو آزادی گفت این سربازان در حمله دیشب طالبان بر پوسته‌های نیروها در ولسوالی ارغنداب جان دادند. به گفته یارمل، در نتیجه درگیری که بعد دنبال حمله طالبان صورت گرفت، با جنگجویان طالبان نیز تلفات رسیده است، اما یارمل در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز در یک خبرنامه گفته که در این درگیری با طالبان تلفات سنگین رسیده است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. وزارت امور داخله افغانستان از کشف 4000 کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت هرات خبر داده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفت مواد انفجاری از نوع امونیم نایتریت در یک موتر باربری جابجا شده بود. بر بنیاد خبرنامه، موتر در روستای کنگ ولسوالی غوریان به دست نیروهای ویژه پلیس افتاده است، اما گفته نشده چی وقت. در ادامه آمده است که با کشف این مواد انفجاری از ده ها رویداد هراس افغانانه در ولایت هرات جلوگیری شد. با گفته وزارت داخله، گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان از مواد به دست آمده در ساخت و ساز ماینهای کنار جاده و اجرای دیگر فعالیت‌های تخریبی کار می‌گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رهنمودهای فدرال را تمدید کرد. در این رهنمودها به مردم سفارش شده است برای کمک به جلوگیری از گسترش کووید 19 برای 30 روز دیگر، یعنی تا پایان ماه اپریل در خانه های خود بمانند. ترامپ دیروز یک شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت مهم است که همه با جدیت مطابق رهنمودها عمل کنند. بیش از 2500 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده جان دادند. آن سو شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جمهوری چک به بیش از 2800 رسید. حکومت چک دیروز اعلام کرد که 2829 تن به کووید 19 مبتلا شدند، 16 تن جان داده و 11 تن دیگر هم صحتیاب شدند. آندری بابش صدر اعظم چک به روز جمعه گفت انتظار دارد حکومت این کشور وضعیت اضطراری را برای 30 روز دیگر تمدید کند. وضعیت اضطراری موجود در 11 اپریل به پایان می رسد که تمدید آن نیاز به تایید پارلمان را دارد. مقام های چک در اوایل هفته گذشته از کاهش محدودیت ها روی فعالیت های تجارتی خبر دادند. تا کنون در نتیجه ویروس کرونا نزدیک 34,000 تن در سر تا سر جهان جان دادند. 723,594 تن دیگر هم با این ویروس مبتلا شدند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حداقل 16 پلیس در یک کمین طالبان در تخار کشته شدند.
بدبختانه در کمین برابر بشه در از حمله میکنه زیاره و سلکات بشه 16 نفر پلیس معلوم شهید بشه 10 نفر زخمی داره.
برخی زنان عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان میگویند گفتگوها نتایج زود هنگام نخواهد داشت، اما باید به گونه تنظیم شود که نتایج مثبت در قبال داشته باشند. رئیس جمهور امریکا اقدامات به خاطر جلوگیری از انتشار کرونا ویروس را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه همکارم فرشته ندا با مهمانان خود در بحث میز گرد تدابیر جلوگیری از انتشار بیماری کرونا را بررسی می‌کند. با ما باشید. منابع محلی تخار میگویند در حمله گروه طالبان 16 پلیس کشته و شماری دیگر زخمی شدند. یک عضو شورای ولایتی تخار گفته که این نیروها در کمین طالبان کشته شدند. یک منبع پلیس تعداد کشته شدگان را 13 نفر گفته است. اجمل آریان از منطقه گزارش میدهد.
محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار میگوید که نیروهای پلیس در حال بازگشت از مراسم عروسی فرمانده خود بودند که با کمین جنگجویان گروه طالبان مواجه شدند.
کماندان یعنی خوجیغار عروسی کرده بودند توی داشتند در توی جمع میشه نیروهای امنیتی از زیاد در حالی بخاطر تامین امنیتی از او باز اونا خبر بشه که طالبان در مسیر راه از اینا که پس دوره برای کتاب چند بازگشت نکنند در مسیر راه طالبان کمین ماندند. بدبختانه در کمین برابر بشه در از حمله میکنه زیاره و سلکات بشه 16 نفر پلیس معلوم شهید بشه 10 نفر زخمی داره.
با این حال یک منبع معتبر امنیتی پلیس تخار به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت که دیشب طالبان در مسیر خانه فرمانده پلیس خوجاغار کمین کرده بودند و با رسیدن نیروهای دولتی با آنها درگیر شدند. به گفته این منبع در این درگیری 13 پلیس کشته شدند و فرمانده پلیس زخمی شد. به گفته او با رسیدن نیروهای کمکی طالبان از محل درگیری فرار کردند. از جانب هم محمد جواد هجری سخنگوی ولی تخار گفت که در این درگیری به هر دو طرف تلفات وارد شده، اما او درباره تعداد آنها توضیح نداد.
درگیری شده والا تلفات وارد از هر دو طرف دیگر بری فعلا مخالفین عقب زده شدن، نیروهای کمکی هم به سوار مستقر شده، وضعیت بری فعلا کلا تغییر کرده، فعلا وضعیت نرمال است، تلفات به هر دو طرف وارد شده.
شماری از ساکنان ولسوالی خوجاغار ولایت تخار به رادیو آزادی گفتند که در این درگیری به نیروهای پلیس تلفاتی وارد شده است. گروه طالبان تا حال در این مورد اظهار نظر نکرده است. ولسوالی خوجاغار در 50 کیلومتری شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقعیت دارد. این ولسوالی در 4 سال گذشته 3 بار بین طالبان و دولت دست به دست شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از بانوان عضو هیئت مذاکره صلح با طالبان میگویند هرچند گفتگوهای صلح بین افغانان نتایج زود هنگام نخواهد داشت، اما این گفتگوها باید به گونه تنظیم شود که نتایج مثبت در قبال داشته باشد. حبیبه سرابی و شهلا فرید، دو عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان، به رادیو آزادی میگویند زنان در مذاکرات صلح با طالبان روی حقوق اساسی و مهم گفتگو میکنند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دونه که این خانم ها میتواند
شمار از بانوان در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با طالبان میگویند هرچند انتظار دارند که گفتگوهای صلح بین افغانان نتایج زود هنگام داشته باشد، اما تاکید میکنند که تلاش خواهند کرد تا گروه طالبان را برای گفتگو قناعت دهند. حبیبه سرابی، یکی از اعضای این هیئت، به رادیو آزادی میگوید
من خود دیر تمن نلرو چه پنجده میاشتو که دا مسائل حل شی. دا وقتو نیستی او مذاکره ذاتن یا دیر اوجد محال پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به اون میشه. مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
خانم سرابی همچنان میگوید که تا اکنون اجندای گفتگوی حکومت با طالبان مشخص نشده، اما این هیئت یک اجندای مهم و تاثیرگذار را خواهند داشت. از سوی دیگر شهلا فرید، یکی دیگر از اعضای مذاکره کننده صلح، میگوید تلاش میکنند مذاکرات صلح به گونه بیدرنگ آغاز شود تا جنگ در این کشور پایان یابد.
خواست کل افغان ها همی است و خواست ما هم همی است که هر چیزی تری مذاکرات آغاز شود. خواهم خود در مذاکرات ما نشیب فرازا را تحمل خواست کردیم و مذاکره گپ ساده نیست، پیچیدگی خود داره، ولی در نهایتش ما کوشش میکنیم تیم قسم عمل کنیم که با مشکلات مواجه نشیم. مردم افغانستان از جنگ رنج دیدن، تلفات بیشتر دیدن. از مذاکراتی ها خواستم این است که از هر دو طرف البته که باید فضای بسیار آرام و باید فضای کاملا افغانی و ملی مذاکرات بین افغانی را آغاز کنند.
این هیئت مذاکره کننده در حال از تلاش ها برای حفظ دستاوردهای حقوق بشر و زنان تاکید می کنند که طالبان با تشکیل اعضای هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان مخالفت ورزیدند. این گروه در اعلامیه‌ای که به روز شنبه پخش کرده گفته که این هیئت همه شمول نیست، اما حکومت افغانستان یک روز پیش گفته که گروه طالبان به جای بهانه جویی اعضای هیئت مذاکره کننده خود را به گونه بیدرنگ اعلام کند. هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان را معصوم استانگزی رهبری می کند. حبیبه سرابی، فاطمه گیلانی، فوزیه کوفی، شهلا فرید، شریفه زرمتی، نادر نادری، عبدالهادی ارغندیوال، عبدالمتین بیک، زرار احمد مقبل، محمد رسول طالب، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو و عنایت الله بلیغ با تور دوستم، محمد ناطقی، ایوب انصاری و خالد نور شامل اعضای این هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان هستند. نظیفه محبوبی، کابل.
اما در مذاکرات صلح از سوی بانوان که عضویت هیئت مذاکره کننده را دارند، چقدر باید موضوع حفظ حقوق زنان جدی گرفته شود و آیا نمایندگی خوب از تمام بانوان افغانستان می توانند؟ نظیفه محبوبی با شنکه کروخیل، یکی از فعالان حقوق زن و عضو ولسی جرگه افغانستان، گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که این گفتگوها در بحث حفظ حقوق زنان چقدر ثمر بخش خواهد بود.
دونه که این خانم ها میتوانه که نمایندگی از زنان افغان بکنه، بله. انتظارات ما ایست که برای ازی که ما باید اتبای یا نیم نفوس از مملکت حق داشتیم که از ما کسی در اینجا حضور داشته باشه و ما انتظار بیشتر داشتیم و آله به وقتی که 21 نفر است ما از 25 سیزن هم کمتر استیم. انتظار ما 30% بود. و دومی که این خانم ها تنها نیست، بلکه زنانی که در اجتماع افغانی یا در جامعه افغانی فعال هستند کاملا نمرشان با تماس خواهد بود و هر همکاری که یا معلومات که کار داشته باشن برایشان ارائه خواهد کرد.
بونکر خیل، بیاین بپرسم که بیشتر اصلا مواردی که خیلی نگران کننده بوده کمیسیون مستقل حقوق بشر و شما فعالان حقوق زنان مطرح کردین این بوده که بس موضوع حقوق بشری و یا حقوق خانم ها خیلی مطرح نبوده. چی فکر میکنین این نگرانی ها چقدر بسترش برداشته شده و راه باز شده برای اینکه خانم ها مو دستاوردی که در چند سال پسین داشتن حفظ شوه این شرایط تا طالبا بپذیره؟
نمیشه که حقوق حقی بشری زنان افغان پایمال شد توسط یک گروپ که اونا خالف نظرشون است و یا با او باورمند او شده نمیتونه. یکی دوم که باید ما انتظارات بیشتر از جامعه جهانی نداشته باشیم. خب در جایی که ما انتظاراتش داشته باشیم نمون قسمت ازش انتظار کنیم، نه که اونا مدافع حق و حقوق ما باشن. بگذارین که باید خود ما از حقوق خود باید دفاع بکنیم. به من خاطر مهم است که آیا ما میخوایم پس با مون زندگی که یک دوره تجربه کردیم امروز نظام طالبانی و یا نه. من فکر میکنم که طالبان میباره درک کرده باشن که دیگه همچون نظام دیگه بسا در دنیا دیگه معادل وجود ندارن و اونا هم برای بقای حیات سیاسی خود مجبور است که از اشتباهات سابق خود درس گرفته باشن و با یک دیدگاه جدید وارد حیات سیاسی به این مملکت شما.
بله، اجندایی که ساخته شده و خانم ها اونجا مطرح خواد کردن خواسته خود با شما دیدگاه هایشان شریک شده. اساسی ترین خواست ها یا معنادارترین خواست هایی که اونجا مطرح میشه از جانب خانم ها چه خواد بود؟
خانم ها در مجموع باورمند هستن که ما باید موارد از قانون اساسی افغانستان را به هر قیمت باشد باید نگه داریم که اولش خودش جمهوری نظام جمهوری اسلامی افغانستان. دوم مواردی که مربوط حقوق زن ها است این کاملا باید شد.
اگر بخش از این خواست ها مطرح میشه و پذیرفته نمیشه از جانب گروه طالبان، فکر میکنین که این گام به سوی پیشرفت خواد بود، روزنی برای پیشرفت خواد بود، حفظ دستاورد ها یا یک قربانی این ساله؟
ما فکر میکنم که ما نمیتونیم که قربانی بتیم و برای زی که پس ما نمیخوایم که شاید یک آغاز جنجال های جدیده باشه. ما فکر میکنیم که کلش مربوط از ایست که چطور طرف مقابل یا یک دیگه خود را قناعت داده بتانیم. این مهمترین موضوع استند و باید استدلال شود. اگر این آمادگی ها را که باید حیات باید بگیره مهمی است که اگر ما میگه که قانون اساسی اسلامی نیست باید با تمام قوت خود باید از هر بند از دفاع کنه که کجاش خلاف اسلام است.
شنکه کروخیل عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زنان درباره حفاظت از حقوق زنان در مذاکرات صلح ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 1:18 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم جاوید حسنزاده اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تاجران به دلیل محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا در کشور میلیون‌ها دلار زیان دیدند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که تاجران تنها در مرزهای پاکستان روزانه بیش از $1,000,000 بابت توقف در خاک این کشور میپردازند. با گفته آقای الکوزای بیش از یک ماه میشود که صادرات کشور به صورت بی پیشینه کاهش یافته است. این در حالی است که از حدود یک ماه پیش پاکستان بندر اسپین بولدک را برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا برای مسافران و تاجران مسدود کرده است. بندر تورخمیز از 2 هفته پیش مسدود شده بود و دیروز برای 2 هفته دیگر نیز مسدود گردید. با گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، آلا کالاها از دیگر گذرگاه های مرزی این کشور وارد می شود، اما بر صادرات این کشور محدودیت شدیدی وضع شده و در بیشتر از گذرگاه ها برای صادرات مسدود است. منابع وزارت تجارت افغانستان می گویند طرح تولید بسته‌بندی و بازاریابی انجیر این کشور آماده اجرا است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این طرح 4 ساله از امسال با اجرا گذاشته می شود. با گفته او با اجرای این طرح میزان تولید انجیر از 25 به 42,000 تن خواهد رسید. این وزارت میگوید که در نظر دارد مراکز تولید انجیر تازه و خشک را در پایتخت و برخی ولایت ایجاد کند. آقای رستمی افزود که در 5 سال آینده در بیش از 3250 هکتار زمین باغ‌های انجیر احداث خواهد شد. انجیر یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان است. با گفته مقام‌های وزارت زراعت، تولید انجیر سالانه $10,000,000 نصیب این کشور می‌کند. افغانستان پارسال با ارزش بیش از 70 میلیون دلار انجیر صادر کرد. در حال حاضر در 16 ولایت افغانستان انجیر تولید می شود. بخش اعظم این محصول در ولایت های غربی این کشور تولید می شود.
و در این قسمت برنامه دوستان عزیز به رویدادهای مهم جهان می پردازیم. رئیس جمهور آمریکا توصیه‌ها جهت جلوگیری از انتشار کرونا را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. در نتیجه ویروس کرونا تاکنون 34,000 نفر در جهان جان باختند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون روی خط تلفن با ماست. مقیم صاحب بفرمایید در مورد سخنان رئیس جمهور آمریکا اگر بیشتر بگوین.
با عرض سلام با شما و شنونده های عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرز عمل اداره فدرال برای مقابله با ویروس کرونا تمدید کرد. ترامپ به مردم گفتند تا 30 روز دیگر، یعنی تا پایان ماه اپریل، از خانه هایشان بیرون نبرایند. او دیروز یک شنبه در نشست خبری کوتاهی در واشنگتن گفت اوج مرگ میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده احتمالاً تا 2 هفته دیگر خواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که پس از آن از میزان مرگ میر کاسته شود. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی پوانتون جانز هاپکینز، تا کنون بیش از 140,000 نفر در ایالات متحده با ویروس کرونا مبتلا شدند. آقای سرور، باید بگویم که پوانتونی که بر چگونگی شیوع ویروس کرونا در جهان نظارت میکنه میگوید که شمار قربانیان این ویروس در امریکا به نزدیک به 2,500 نفر رسیده است. رئیس جمهور ترامپ در ادامه سخنان خود گفت که مهم این است که هر کس باید تزلمل را جدی بگیرد. او از مردم خواست که تنها در صورت نیاز مبرم از خانه هایشان بیرون برند. بله.
دیگه مقامات امریکا در مورد چه گفتند؟
بله، پیش از اظهارات رئیس جمهور ترامپ، دکتر آنتونیو فاوسی، رئیس انستیتوت ملی آلرژی و امراض عفونی امریکا، دیروز یک شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN پیشبینی کرد که شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده امکان دارد به 100,000 تا 200,000 نفر برسد. او تخمین زده که میلیون ها تن در امریکا ممکن است به این ویروس مبتلا شوند. مراکز ایالات متحده برای کنترل و جلوگیری از امراض میگوید که در شیوع بیماری انفلونزا در سالهای 1918-1919 675,000 نفر امریکایی جان خود از دست دادند. گزارش اسوشیتد پرس میگوید که در ایالت نیویورک تا دیروز یک شنبه بیش از 1,000 نفر جان باختند. در این حال گفته میشه که نصف از 34,000 مورد مرگ میر در جهان در ایتالیا و اسپانیا ثبت شده. حکومت ایتالیا دیروز یک شنبه گفت که قرنطینه شاید برای مدت بسیار طولانی دوام کند. در ایتالیا 97,000 نفر به این ویروس مبتلا شده و تا کنون بیش از 10,000 نفر جان باختند که در جهان بی سابقه است. روسیه برای جلوگیری از شیوع این ویروس سر از امروز دوشنبه همه مرزهای خود را بستند. در این حال والیان 21 ایالت امریکا، یعنی نصف از نفوذ 330 میلیونی امریکا، همه کاروبار غیر ضروری را متوقف کرده و به شهروندانشان گفتند که در جهان در خانه بنشینند. چین منشای شیوع ویروس کرونا در جهان بوده است. بله.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم مقیم نایب از اقدامات آمریکا جهت جلوگیری از انتشار کرونا ویروس معلومات داد و همچنین از انکشافات اخیر این بیماری در جهان.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to defend. Human rights is to defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم نسیم شفق مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکند.
روزنامه 8 صبح در سرمقالهش نوشته که مساجد به صورت موقت تعطیل شود. این روزنامه از اقدام دیروز پلیس در رابطه به منع گشت و گذار مردم در کابل ستایش کرده و نوشته واقعیت این است که در هیچ کشور مردم عام به صورت خودجوش قرنطینه را رعایت نکردند. نویسنده معتقد است که کابل تا حد زیادی در کنترل آمده است و مردم درک کردند که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا باید گشت و گذار نکنند. روزنامه هشدار داده که اگر ویروس کرونا در شهرهای افغانستان مثل ایتالیا و بریتانیا گسترش یابد، به دلیل نبود نظام درمانی مدرن و منابع کافی، مردم گروه گروه جانهایشان را از دست می دهند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که فروشندگان ظالم از خدا بترسید. این روزنامه در ادامه افزوده که ماهیت آدمها نیکی و بدیشان در روزهای دشوار در رابطه با جامعه و انسانهای دیگر معلوم می شود. کرونا به باور همه ما در واقع در حالی که یک مصیبت و بلای هولناک است، میدان آزمایش و امتحان هم است که ایمان و باورهای بسیاری ها زیر و رو می شود. با باور نویسنده در بسیاری از کشورهای دنیا در روزهای سخت و مشکل که عموم مردم با سختی و مشکل مواجه می گردند، همه دست به دست هم می دهند تا به یاری همدیگر از این سختی ها بگذرند و مشکلات زندگیشان را حل کنند. آرمان ملی خطاب به حکومت نوشته که حکومت ها در چنین مواقع همه امکاناتشان را به کار می اندازند تا مشکلات را که در سطح کشورهایشان پیش آمده است حل کنند. این روزنامه تأکید کرده با آن که ما یک کشور مسلمان هستیم و همه باید مسلمانی داشته باشیم، دیده می شود که چنین نیست. تاجران ملی بسیاری از دکانداران، ادویه فروشان و غیره در این روزهای دشوار دست به احتکار می زنند. قیمت اجناس و ادویه صحی و مواد اولیه را بالا می برند و از این رهگذر به مردم فقیر و بینوای ما آسیب می رسانند. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته که ارگ هیئت مذاکره کننده را تعیین کرد و ادعا دارد که یک هیئت همشمول است و از آن زلمه خلیلزاد نیز استقبال کرده است. اما به نوشته روزنامه، احزاب و گروه‌های سیاسی و طالبان در مورد ترکیب و تعیین این هیئت مذاکره کننده اعتراض کردند. روزنامه نوشته که اگر به تشکیل این هیئت دقت شود چند نکته واضح است. با نقل از نویسنده، در حقیقت اعضای آن از طرفهای مختلف ترکیب شده، اما این کار بسیار با مهارت صورت گرفته و کسان برگزیده شده که در هر صورت اولویت ارگ اولویت آنان است. روزنامه نوشته که نکته دوم در مورد هیئت مذاکره کننده این است که شماری از اعضای این هیئت طرف ارگ نیستند، اما کسانی هستند که روحیه و زبان تفاهم با طالبان را ندارند. و نکته سوم را که روزنامه ویسا به آن اشاره کرده این است که ارگ هیئت را تعیین کرده که تنها نقش سمبولیک داشته باشد و به نوشته روزنامه ارگ این هیئت را با ترکیب به نام شورای مصالحه رب داده تا صلاحیت تصمیم گیری نداشته باشد.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما
جاوید هستم، هستم از پرسنل اردوی ملی. همین باشان ما با وقت زمان نیسه ما میشه که ما ماشه با گوش مسئلی نرخمه که باشه سخنگوی وزارت دفاع یکی از کلانهای وزارت دفاع حالا ما اینجا خانه داریم، اولاد داریم، در محل زندگی میکنیم، بلیاز خود از دکاندار قرضار، از کلان خانه قرضار، چهار کابل ماش شما با وقتش پرداخت نشه و شما باید که چی رسا مشکلات دوچار نشه و دیگه خب برای ما از دکاندار میشرمیم، با خدا از سبزی پروش میشرمیم، از آدم ساید اگر میشرمیم، یعنی خواهش میکنم از اتام نیسادار ما را به گوش مسئلین برسانیم. سلام علیکم، خدا حافظ.
شرافت دین هستم، از ولایت بدخشان با تماس شدم. برادر ما 60-70 نفر هستیم، ما چه اردو و پلیس اوله شدگی نیست، ما هم اگه دفقت طاقت هستیم پیش رئیس شهرها و معیوبین میرم میگیم سیزم 98 ما را ماش معبودیم، میگه که طرف دولت اوله نشده است و کارمندان رازی و داری خواهان مرامی سک خواهش من که امیره به مقام بالا آزر برسن و سلام، خدا حافظ.
این جانب ملازرین از ولسوالی شمن ولایت هرات کریز یکو امارت، از شما خواهش میکنین که
خیمه کمک کن یا توری چیز لب رود بندازیم خیلی ما رو او میبرن هر چی دار نادار ما رو او ببرده با دولت داریم یا نداریم اگر توری با ما کمک کنه خوب و نزد چی بچه ما بیرون نونه رود دریا راسته شده هم زندگی ما رو ببرده از شما خواهش میکنم هر مرجی که میگه با ما بگه که ما مجبا براسیم عیات با ما بده دیده از دیده کار بگیره عیات بده که ببینه به سر خود آفید
پیام شما نظر شماست
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می ده دوستان عزیز به ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن همکارم فرشته ندا در بحث میز گرد با مهمانان خود اقدامات جلوگیری از انتشار ویروس کرونا را بررسی می کند اما قبل از آن همکارم جعفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 140 تن رسید از این میان تنها 106 تن در هرات به این ویروس مبتلا شدند مقامهای ولایت زابل از کشته شدن دست کم 6 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند رحمت الله یارمل والی زابل به رادیو آزادی گفت این سربازان در حمله دیشب طالبان بر پوسته های نیروها در ولسوالی ارغنداب جان دادند وزارت داخله افغانستان از کشف 4000 کیلوگرم مواد تجاری در ولایت هرات خبر داده این وزارت امروز در خبرنامه گفت که مواد تجاری از نوع امونیم نایتریت در یک موتر باربری جابجا شده بود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رهنمودهای فدرال را تمدید کرد در این رهنمودها به مردم سپارش شده است برای کمک به جلوگیری از گسترش کووید 19 برای 30 روز دیگر یعنی تا پایان ماه اپریل در خانه های خود بمانند و شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جمهوری چک و بیش از 2800 تن رسید حکومت چک دیروز اعلام کرد که 2829 تن به کووید 19 مبتلا شدند 16 تن جان داده و 11 تن دیگر هم صحت یاب شدند
و شنوندگان عزیز به این ترتیب میرسیم به میز گرد رادیو آزادی که همکارم فرشته ندا آن را میزبانی میکند
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر به بحث امروز خوش آمدین در این بحث من فرشتن دا میزبان شما هستم قسمی که شما هم میدانید ادامه تنش های سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله نگرانی های زیادی را در کشور به میان آورده است مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در سفر به کابل با آقای غنی و عبدالله نشست مشترک برگزار کرد و با آنان درباره حل بحران های سیاسی کنونی صحبت کرد اما پس از آن که این نشست به نتیجه پایان یافت وزارت خارجه امریکا اعلامیه ای را صادر کرد و دو گفت که امریکا 1 میلیارد دلار کمک به افغانستان را قطع می کند و آمادگی دارد که 1 میلیارد دلار دیگر را از کمک سال 2021 هم قطع کند اما رئیس جمهور غنی می گوید که کاهش کمک های امریکا بر بخش های کلیدی افغانستان تاثیر منفی نمیگذاره اما عبدالله که خودش را رئیس جمهور حکومت همشمول می داند با صدور اعلامیه سفر آقای پامپیو را فرصت برای حل بحران موجود دانسته بود آقای عبدالله اظهار تاسف کرد که از این فرصت استفاده خوب صورت نگرفته خب در این بحث مهمانان ما هر یک میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله داود مایار و شفیق همدرد تحلیلگران مسائل سیاسی با ما هستند مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین همدرد صاحب چرا سفر آقای پامپیو به خاطر حل مشکلات سیاسی در افغانستان تاثیرگذار نبود
خب برای شما معلوم است که بدبختانه وضعیت افغانستان درست نیست معاملات سیاسی و تعاملات سیاسی خوب نیست از او خاطر در طول تاریخ خارجی ها کوشش کردن که تفاهم بین افغان ها را بکنن و از اونم خاطر بودن که در 2014 جانگیری آمده بودن و مایک پامپیو وزیر خارجه نیز کوشش کرده بودن که بین خاطر بیایه و بین دو رهبر معاملات را بیایه چی کنن لیکن بدبختانه به رهبران افغانستان به خصوص دو دکتر صاحبا حاضر نشدن که مسائل و یا همون پیشنهادهای ایالات متحده امریکا به خصوص مایک پامپیو را اینا عملی بکنه پس به خاطر است که ایالات متحده آمریکا به خاطر فشار بالای حکومت افغانستان و بالای رهبران افغانستان تا 1 میلیارد دلار کمک‌های خود را به افغانستان کاهش داده یا کم کرده. از بو خاطر است که یک نشانه ضعف سیاست افغانستان است در قبال سیاست‌های داخلی و خارجی افغانستان. بله.
از همدرد صاحب جهان سپاس. یارمن صاحب، نظر شما در رابطه با سفر آقای پامپیو در افغانستان چی است؟
خب اساساً اول خوب باید اظهار تأسف بکنیم به مثابه کسایی که ما شهروند افغانستان هستیم و سیاسیون ما هم شهروند افغانستان هستن. اینا یک زبان مشترک ایجاد کردن نمیتونن در این وضعیتی که بسیار وضعیت شکننده و خطرناک است. دلیلی که از یک طرف ویروس کرونا آمده و ایجاد وزیره میکنه که ما به ده‌ها شفاخانه باید به شکل سیار داشته باشیم. به این ترتیب تعدیدی که سازمان صحی جهان کرده که حدودا 16 میلیون نفر زیر تعدید میره و بیشتر از یک لک نفر هم از بین میره. این یک مصیبت کلان است که ایجا وزیره میکنه که همین امروز اینا با هم آشتی کنن و هماهنگ شوند و بالاخره یک آجندای واحدی را در رابطه با مدیریت کشور تعریف کنن. آقای پامپئو زمانی که جا آمد در از اونهای قدرش ما گران هم نیست، مهم هم نیست، به دلیل ای که اونا بالاخره در نهایت در عدم سازش دو گروه یا دو اونا همو پول خود کم میکنن و به یک مصیبت بسیار کلانی را در مدیریت مالی دستگاه دولت افغانستان میاره و به این ترتیب مسائل نظامی ها نسبت به این قضیه در عدم پیشبرد پروسه شفاف سال یک نوار در حالت بلا تکلیفی قرار میگیرن. چنانچه میبینیم اینا به دیده صلح و مصالحه و حسن نیت میبینن و با حمله میکنن. روی هم رفته یک نوار پرت و پراگندگی فکری را در دستگاه مدیریت افغانستان ایجاد میکنه.
تشکر زیاد یارمن صاحب. مایار صاحب، شما هم به برنامه خوش آمدین. میشه بگوین که چرا سفر آقای پامپیو نتوانست بحران سیاسی افغانستان را حل کند؟
به نام خدا، یک مسئله خیلی واضح است. اختلافات درونی، عدم هماهنگی، منافع مشترک، این عوامل است که باعث ازی شد که این سفر نتیجه نده. سوال اول خود دیگه مطرح میشه که چرا باید یک حکومت مستقل منتظر یک شخص بیرونی از هر کشور که باشه، منتظر از یا باشن تا یا بیایه مسئله را حل کنه. خب به هر حال اگر ای به شخص یک میانجی میایه و میخواه مسئله را حل کنه، یک بحث جداست. خب در کل ای غیر مسلکی بودن رهبری افغانستان نشان میده که اینا نتانستن با موافقه برسن. عوامل که مانع ایجاد میکنه ایست که اینا ارزش میتن منافع شخصی را، منافع گروهی را نسبت به منافع ملی. منافع ملی مشخص است و تعریف شده است و یک مسئله واضح است و هرگاه که ما این فرصت ها را دست میتیم یک سلسله مشکلات هم مواجه میشه. اما قطع کمک ها یک بحث جدا، زاویه های مختلف داره. اگر از یک بود بسنجیم، تمام کمک های بلای وضع برای یک کشور مستقل میشه از نقاط مثبت از این که نقاط منفی از این بیشتر. هرگاه که کمک های بلای وضع اینا این کمک ها از طرف دونر مصرف میشه، یعنی در نقاط مصرف میشه که خود حکومت افغانستان نمیخواد اونجا مصرف شد، خودش یک چالش است. مشکل دومی از این که ای کمک های بلای وضع برای افغانستان داره ای است که به او اندازه که اعلان میشه به او اندازه پرداخته نمیشه، که خود از یک بی‌اعتمادی ایجاد میکنه بین ملت و بین حکومت. مسئله دیگه ای که این کمک ها که بود اکثریت بود نظامی داشت، ما بیشتر در نوسازی و بازسازی به مصرف ندید. در کل اگر سنجیده شود، به نظر ما از این که کمک به شکل بلای وضع باشه و اکثرت از علمای خودی و سیاسی به این نظر موافق هستند که این کمک ها شکل قرضه را داشته باشه، مفیدش بیشتره.
بله. از مایار صاحب جهان سپاس. همدرد صاحب، چرا این بار سفر آقای پامپیو مثلا موثر نبود و نتوانست که بحران سیاسی را حل بکنه؟ مشکل در کجا بود؟
فکر میکنم که مسائل تقریبا 6 سال قبل خیلی تفاوت کرده از امروز. تقریبا 6 سال قبل که جان کیری به افغانستان آمده بود، مسائل از این قرار نبود. یک حکومت نو تشکیل می شد و دکتر صاحب اشرف غنی به قدرت تازه می رسید و او مجبور بودند که بعضی مسائل را بپذیرند. و این دفعه که تقریبا 5 سال اینا حکومت کردند و یک تیم خیلی قوی را اینا ساختند، اطرافیان هر دو طرف، هم تیم دکتر صاحب عبدالله و هم تیم دکتر صاحب اشرف غنی، اینا نخواستند که همون مسائلی را که خارجا می خواستند، به خصوص ایالات متحده آمریکا و مایک پامپیو میخواستن که بین اینا جهت کنن، با اونا اینا گردن ننهادن. از اون خاطر هستن که یک معامله 6 سال قبل ایالات متحده آمریکا میخواستن که بین این برا بیندازه که اینا قبول نکردن، به خاطر که تیم اینا قوی شدن و تجارب 5 سال و 6 سال گذشته را که اینا با هم کار کردن، این دفعه اینا تضمینای خیلی جدی را میخواستن که اینا حاضر نشدن. پس به اون خاطر است که
بله،
سفر مایک پامپیو به نتیجه موصل نشد.
همدرد صاحب تشکر. یارمن صاحب، امریکا از قطع کمک 1 میلیارد دلاری هم سخن زده. دید شما در این مورد چی است و حکومت افغانستان چی باید بکنه در این رابطه؟
افغانستانی که بالاخره عواید ملیش در این حد نیست که تمام نیازهای مالی افغانستان رفع بکنه، یک بار بسیار گران، یک فشار بسیار سنگین است که میتونه که بالای تمام رویه منصوبین دولتی تاثیر بگذاره. چرا ما در حالتی که کرونا آمده، ترانسپورتش هم قطع شده و رفت آمد به کشورهای همسایه بند است، ما نمیتونیم این پول از جای دیگه پیدا کنیم. به هر ترتیب روی هم رفته، این یک فشار کلان است و میتونه که خیلی افغانستان از لحاظ اقتصادی چاره مشکلی بیشتر بکنه.
از یارمن صاحب جهان سپاس. آقای مایار، تمام از این مشکلات و تنش‌های به میان آمده برمیگرده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، یعنی پس از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری امی تنش‌ها به میان آمد. به باور شما چرا کمیسیون انتخابات نتونست یک نتیجه را اعلان کنه که برای تمام طرف‌ها قابل قبول باشد؟
مسئله است که چرا باید توقع کنید که کمیسیون نتیجه را اعلان کنه که همه طرف باید موافق باشد؟ کمیسیون به نظر ما از طرف اینمی تیم‌ها، اینمی کاندیداها انتخاب شد و کمیسیون نتیجه خود اعلام کرده. چرا باید توقع داشته باشیم که کمیسیون نتیجه را اعلام کنه که بازنده و برنده موافق باشه؟ اگرچه که از نگاه شکلی کمیسیون وظیفه خود اجرا کرد، برنده را مشخص کرد. این که یک تعداد عادتاً این مشکل دارد، در طی 3-4 دوره ما این مسئله را دیدیم که اینا نتایج نمیپذیرفتند و یا عامل بحران است. منطق بحثی است که تیم برنده میره طرف حکومت و طرف ساختن حکومت و تیم دوم که اونا میرن طرف تشکیل یک اپوزیسیون و یک حکومت تشکیل، یک نظام تشکیل میشه. من نمیفهم که در افغانستان یا چی میخواین که هرگاهی که نتیجه مطابق میلشان نبود، اینا اگرچه حرکت‌های مدنی حقشان است، میتونن تظاهرات کنن، اما ما مسائل از طرف تیم بازنده میبینیم که نه منطق قانونی داره، نه منطق سیاسی داره، حتی منطق مدنی هم نداره. یا حکومت موازیر مسئلهش مطرح میکنن در چند بار، یا تظاهرات میکنن که مثلا قانون تظاهرات ایجاب نمیکنن، سر بند کردن سرک عمومی در وقت مشخص همی تظاهرات برگزار نمیشه.
بله.
یا در وقتی که چالش ها مشکلات امنیتی می باشن یا میان یک تهدید دیگر ایجاد میکنن. به نظر من کمیسیون وظیفه خود اجرا کردن، نتایج اعلان کردن و توقع یک انتخابات شفاف 100% در یک حکومت و یک کشور سنتی مثل افغانستان، یک کشوری که رو به انکشاف است، که شما مشخصات یک کشورهای رو به انکشاف هم میفهمین.
بله.
توقع برمید یک فضا که اینجا انتخابات شفاف برگزار میشه. به نظر ما منطقی.
مایار صاحب تشکر.
و آقای همدرد، میایم سر قطع کمک های 1 میلیارد دلاری امریکا بر افغانستان. با آنکه رئیس جمهور غنی گفته که کاهش کمک ها امریکا بر بخش های کلیدی افغانستان تاثیر منفی نمیگذاره، و اما آقای عبدالله گفته که سفر آقای پامپیو یک فرصت بود به خاطر حل افغانستان، آیا واقعا این قطع کمک ها بالای افغانستان، بالای وضعیت افغانستان تاثیر منفی نمیگذاره یا میگذاره؟ دلیلش چی است؟ بفرمایید.
بدبختانه وضعیت افغانستان در حالتی است که ما به کمک های خارجی نیاز داریم، و در طول 19 سال گذشته که جامعه بین المللی در افغانستان ما نیاز داشتیم و امروز هم داریم. شما در جریان هستین که بودجه نصف افغانستان از کمک های خارجی تامین میشه. پس به این صورت است که ما خیلی جدی به کمک های خارجی، به خصوص به کمک ایالات متحده آمریکا داریم که هر سال در بخش نظامی و ملکی به حکومت افغانستان اینا کمک. پس به خاطر است که مردم افغانستان و حکومت و دولت افغانستان در جایگاه یا در حالتی نیستند که وقتی که کشورهای کمک کننده با ما کمک خود قطع میکنن، ما این توانایی را داشته باشیم که او جایگاه را پوره بکنیم. پس من فکر میکنم که وقتی که ایالات متحده امریکا و یا سایر کشورها به خاطر مسائل داخلی ما از ما ناراض میشن و کمک ها را بالای ما خطا میکنن، فکر میکنم که بالای اقتصاد افغانستان، بالای مسائل نظامی و سیاسی و سایر مسائل تاثیرات خیلی منفی را به بار میاره. و من فکر میکنم که رهبران افغانستان و سران افغانستان لازم است که در آینده با همچو مسئله روبرو نشوند، و ما فکر میکنم که این قدم اول ایالات متحده امریکا است. اگر طرفای درگیر سیاسی به یک نتیجه نرسند، ما فکر میکنم که اقدامات بعدی نیز فکر میکنم که در راه باشه و او خیلی جانبار برای مردم افغانستان خواهد بود.
یارمند صاحب، با باور شما حکومت باید در حال حاضر که وضعیت دهی وضعیت کشور بسیار بحرانی است، از یک طرف ویروس کرونا، از یک طرف پروسه سال و تنش‌های سیاسی میان دو رهبر، بالاخره چی شوه به نظر شما؟
اگر من باشم خوب فوراً یکی از خانه دیگه خود میریم، میگیم ما شما جنجال ها یک طرف میداریم، چون مدیریت کشور نیاز به یک اجماعی ملی آن داره. در یه اجماعی ملی باید تمام طرف ها دخیل بوده باشه، و یعنی تکنوکرات و مجاهد تا بزرگای قوم تا رهبرات تا همگی باید نسبت به این قضیه با انعطاف برخورد بکنن، یک دیگه خود بپذیرن. و در این فرصتی که من باور ندارم که بالاخره پروسه سال در افغانستان بیایه و ما به این شکل اگر باشیم بسیار افکار میشیم.
و آقای مایار، ادامه همچون بحران سیاسی در افغانستان چقدر افغانستان در برابر جامعه جهانی بی‌اعتبار میسازه؟
به این شکل نیست که مشکلات هم درباره جامعه جهانی در نظام بین الملل مشکلات ایجاد میشه، عدم آمانگی ما رو نشان میده، عدم حاکمیت ما رو نشان میده. مسئله اساسی که در اینجا مطرح است که این مشکلات یک فرصت کلان برای طالبا ایجاد میکنه، برای از اون یک فرصت کلان داده میشه. اگر طالبا خواست از این فرصت استفاده کنه، بهترین فضا در شرایط فعلی اختلاف بین دکتر عبدالله و رئیس جمهور غنی یک فرصت کلان برای طالبا ایجاد کرده که ممکن طالبا از این فرصت استفاده کنه. هم مسئله که در بود نظامی امریکا افغانستان حمایت نخواهد کرد و حمایت مشروط ساخته، در بود مالی معنی مسئله است و یک فرصت کلان برای طالبان.
و چقدر و چقدر پروسه صلح حسد ما میزنه؟
به نظر ما این مسئله موازی با پروسه صلح است. به پروسه صلح قدم ضرر نمیرسه، در حقیقت یک فرصت برای طالبان ایجاد میشه، حکومت و نظام تحت فشار میه، امتیازات طرف طالبان میره. و پروسه صلح من فکر میکنم چون یک طرف طالباست و یک فرصت برشان ایجاد شده، با او روند مشکل ایجاد نمیکنه. صرف مسئله ای است که یک فضا طور ساخته شده که طالبان امتیازگیری بیشتر کنند.
آقای همدرد، به تازگی یک دیپلمات بلند رتبه آمریکایی هم گفته که وضعیت کنونی افغانستان بازی کردن با آتش است. قسمی که شما هم اشاره کردین که وضعیت بحرانی است. ادامه همچو بحران افغانستان را به کدام حالت خواهد کشاند و این حالت چقدر پروسه صلح یا می گفتگوهای جاری صلح را صدمه خواهد زد؟
خیلی صدمه وارد میکنه به این مسئله. شما ببینید که مردم افغانستان و دولت افغانستان از یک حالت خیلی نازک و خیلی مهم و اساسی در حالت گذار است. شما میبینید که پروسه صلح هست و یک مسئله تازه که همه دنیا را برا گرفته و مسئله کرونا است، ویروس کرونا است که همه جا شروع یافته و در افغانستان نیز در حالت گسترش است. اگر اختلافات ما به این سطح باشه و اگر ما نتانیم که یک دید واحد را در سطح سیاسی و بلند به وجود بیاریم، به نظر ما این هم در راستای صلح که ما در راه داریم و در مقابل طالبا در آینده باز می نشینیم و صحبت می کنیم و هم در مسائل دیگه که دامنگیر افغانستان هستند ما با مشکلات خیلی جدی فکر می کنیم که روبرو خواهیم شد. از اونم قرار است که مردم افغانستان خیلی نگران این وضعیت هستند و ما تجربه خیلی بدی از تاریخ گذشته در افغانستان داریم که بدبختانه در کابل تقریبا 4-5 حکومت بودن و کابل عملا تجزیه بودن و مردم افغانستان می ترسن که یک بار دیگر ما به اونم حالت دچار نشویم. ما در 18 سال گذشته، در 19 سال گذشته بدبختانه همو اصول مردم سالاری و دموکراتیک که در دنیا مروج است اونا را ناموختیم. وقتی که در انتخابات یک کسی بازنده و یک کسی برنده میشه، یکی در پوزیشن میره حکومت جور میکنه یا که اپوزیشن میشه، حزب اختلاف جور میکنن. لیکن شما میبینید که از 2009 به این طرف هیچ طرف مقابل ایران نپذیرفته که در اپوزیشن بیه و اونا میخواه که هر وقت اپوزیشن باید باشه. پس این مسئله خیلی جدی است و مردم افغانستان از این راستا خیلی به تشویش و نگران است.
و آقای همدرد، رای حل به خاطر از این پایان یافتن به وضعیت کنونی چی است؟ به نظر شما چگونه رای حل باید پیدا شود که به این بحران فعلی خاتمه داده شود؟
از تجارب گذشته ما باید بیاموزیم. تجارب تقریبا 40 سال گذشته افغانستان، سیاسیون افغانستان باید بیاموزه و ببینه وقتی که ما اختلافات کردیم، دشمنان افغانستان، همسایه افغانستان از اون سو استفاده کرده، دنیا از اون سو استفاده کرده و همچنان افغانستان امروز دونمو حالتی هستند که دشمنان افغانستان در کمین هستند و از اختلافات درونی افغانستان اینا استفاده کرده میتونه. پس برای ما لازم است که از گذشته خود بیاموزیم و اختلافات خود را کنار بگذاریم و بیایم یک حکومت مشترک، یک دولت مشترک به میان بیاوریم. یک کسی در رأس باشه، یک کسی معاون باشه، یک کسی یک جای دیگه باشه. هر کس دونمو جای خود باید جای خود را پیدا بکنه و در اونمو برای مردم مصدر خدمت شوه. ما اگر به این مسئله جدی فکر نکنیم، اختلافات خود را از رای گفتگوها و از رای مسائل سیاسی حل نکردیم، دشمن در کمین هستن و هر وقت نظام متاسفانه یا بدبختانه بگویم و این حالت تقریبا 18 سال گذشته که ما بعضی از مسائلی را داریم که اونمو را به دست آوردیم، امکان داره که اونمو به خطر مواجه شو و مردم افغانستان به یک حالت باز، به یک تجربه که خیلی ناکام بوده در 40 سال گذشته بار بار تکرار شده، با اونمو تو تجربه ما گرفتار نشویم. پس ضروری است که ما بشینیم، یکی دیگر را گوش کنیم، همپذیری داشته باشیم. این مسئله حل مسائل سیاسی در همه دنیا است و ما باید این مسائل را بیاموزیم و اگر ناموزیم ما به یک طرف درست روان نیست.
یارمن صاحب، این کال اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا کنه بین دو رهبر، بالاخره سرنوشت افغانستان چی خواهد شد؟
خب خدا نکنه که اینا در حد پیش بروند که در اینجا یک نوع جدایی بیایه یا مثلا جنگ واقع شوه. من فکر میکنم اینطور انشاءالله نخواهد شد. هر دو نسبت به این قضیه تحلیل و برداشت خود را دارن. عموما ما در 40 سال مده جنگ چشیدیم، بسیار زیاد تلخی از ایره کاملا میدانیم و به هر شکلی که با
باید باشه، مهارت از یا باید همی باشه که سلامت افغانستان و مردم افغانستان باید حفظ شود. ما در بسیار لحظات بد قرار داریم که بیماری کرونا داره در افغانستان شیوع پیدا میکنه و اگر این فاجعه به شکل گستردهش در افغانستان باشه، خدای نکرده خدای نکرده در اختلاف و دوری اینمی خطبای سیاسی بالاخره یک نوع شاریدگی به وجود خواهد آمد.
تشکر، سلامت باشین. یارمن صاحب، یک سوال دیگه می بود که ادامه همین وضعیت چقدر پروسه صلح تحت تاثیر خود قرار می تواند و اعتماد مردم چقدر به نسبت به حکومت کم می سازد؟
خب همیالی پروسه صلح طالبا بسیار یک گروه نیابتی است و این گروه نیابتی فعلا برای امریکا و برای دنیا میگه من خطی که صلح کنم، اینا بین خود سازش کردن نمیتونن، با ما چه سازش میکنن؟ و اونا همین لحظه کوس لیمن الملکی افغانستان است، بس اینا میزنن به صدا در میارن و میگن که ما چی هستیم، ما کسایی هستیم که گروه واحد هستیم، میتونیم افغانستان مدیریت بکنیم و مثال میزنن که مثلا ما با کی چی کسی صلح کنیم، اینا با هم جور نیستن، خودشان با هم سازش ندارن، با ما چگونه به یک ساختاری که در اوج نفاق و اوجش رسیده در ساختار ما داخل شویم؟ واضح است که پروسه صلح سخت ضربه میبینه و بازنده ما هستیم.
و آقای مایار، ادامه تنش ها میان دو طرف افغانستان بالاخره به کدام طرف خواهد برد و رای حل از چی است؟
به این شکل نیست که انتخابات وقتی که بعد قابل قبول باشه برای تمام طرف ها، ما میریم طرف یک نظام، طرف مردم سالاری، طرف رفاه، و در صورتی که طرف تشنج میره به این معنی که ما به عقب برمیگردیم، ما هنوز نتانستیم که در طول 20 سال یا 18 سال برم تجربه چند دوره ای انتخابات که داشتیم، یعنی انتخابات معیاری بسازیم. این خود از یک بحران است، افغانستان میبره طرف بحران، میبره این شکل نیست. اما مسئله بزرگی است که این اختلاف به نفع هیچ کدام از آن خواهد بود و نفع بیشتر از این فضا طالب خواهد.
همدر صاحب، وضعیت کنونی چقدر اعتماد افغانستان در مقابل جامعه جهانی، یعنی افغانستان در برابر جامعه جهانی به اعتماد ساخته؟
بسیار زیاد. جامعه جهانی، شما در جریان هستیم که با یک کشور روابط بین دول وقتی که برقرار میکنن و سطح دولت ها اونا فکر میکنن و یا در حالت جستجو می باشن که یک دولت قوی با اعتماد باید تشکیل شه و یک دولت واحد و بدون اختلافات سیاسی با وجود بیاید تا که اونا اعتماد کرده بتانه و اونمو منافع خود را که هستن اینا اعتماد کرده بتانه به دولتی که با وجود میه، یک دولت واحد و یک دولت از بین مردم خسته. خیلی مهم است که سیاسیون افغانستان به این موضوع فکر بکنه، به خاطر که امروز در دنیا وقتی که شما یک جایگاه درست و قوی و واحد را نداشته باشین، مردم دنیا و همسایه ها و کشورهای منطقه و جهان بالای شما اعتماد نمی کنند و بالای شما که در نمی حالت هستند دست بر شما نمی ده که شما از این نمی حالت بیرون بیاین و با شما کمک بکنن و مسائل دیگر را به پیش ببرن امرای شما. پس به خاطر هستند که جامعه جهانی، کشورهای منطقه که اینمی حالت ضعف ما را ببینه، از اینمی کشورهایی که خیلی در مسائل منفی افغانستان داخل نیستن اونا دور میشن و کمک های خود را همچو ایالات متحده امریکا برای افغانستان قطع میکنه و ما به یک بحران جدی و دیگری روبرو خواهیم شد.
شنونده های عزیز، بحث ما در امینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله، داوود مایار و شفیق همدر تحلیلگران مسائل سیاسی جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.